6 آبان جلسه فقه فرهنگ استاد موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعمالنا من صالح والمستشهدين بين يديه. ذیل روایات مربوط به تمثیل و تمثال، به تعبیر دقیق‌تر تمثیل الان فعلا محل بحثمون نیست، اشتباه گفتم. ذیل بحث تمثال و صورت در مسجد، به بحث تمثال و صورت در بیت رسیدیم و روایاتمون یه یعنی مناسبتی بین و بین نماز دوباره برقرار کرد. یعنی یه روایتی مطلق میگفت اشکال داره، یه روایتی میگفتش که نه شما میخواید نماز بخونید تو اون جایی باشه که یه همچین چیزی هست، رو به قبلش باشه، دقیقا رو به روی شما باشه. اما اقسام احکام داشتیم. یه جاهایی میگفت، روایت میفرمودن که حضرات معصومین شما اصلا تو اون بیت نباید باشه. یه جایی میفرمودن که اگه تو اون بیت هست یه پرده چیزی بندازین. یه جایی میفرمودن که حالا روی دیوارا نباشه، رو زمین بود اشکالی نداره. یه جایی میگن رو دیوار روبروتون که دارین به سمت قبله هست رو اون دیوار نذارین. یه جایی میفرمودن که اگر دیوار روبروتون هم سمت چپ و راستش بود اشکال نداره، همین روبروتون نباشه. از اون روایت مطلقی که میگفت اصلا نباید باشه و بعد بچکنی شو باید خرابش کنی و اینها، تا اون روایتی که میگه حالا اگه روبروت هم بودن تازه اشکال نداره یه چیزی بنداز روش، واقعا یکسان نیست این احکام، توصیه های یکسانی نیست و شما حکم شرعی به این سادگی نمیتونی ازش استنباط کنی. این که بگه همه اینا رو حمل بر استحباب کراهت میکنیم و از اون طرف دیگه حکم اولیه رو هم جواز علل اطلاق بگیری، با اینم عملا همه روایت رو بیرون ریختیم دیگه. مثلا این روایت می بود و نمی بود و به دست ما می رسید و نمی رسید. پس این بزرگان محدثین ما یه چیزی فهمیدن، اون چیزی که فهمیدن مایه ذکر این متون روایی بوده. چند تا حدث سر انزدیم و به خاطر اون حدثا داریم میریم تو تاریخ. یه حدث اینه که کلن شما با تصویرگری مخالفید. کلن مخالفید یعنی تصویرگری رو حرام میدونید؟ نه، اصلا میخوان حذفش کنید دیگه. آروم آروم احکام متعددی میاد که زمینه اینو از بین ببره. بعض وقتا حذف علل اطلاق ممکن نداره فی زمان و نهازا، مثلا یه کاری میکنیم که آروم آروم حذف بشه، آروم آروم کم رنگ بشه، آروم آروم از بین بره. حالا این ادبیات آروم آروم از بین برم یه ادبیات پیچیده ایه. ما تا حالا از این جور حرفا نداشتیم که اینا هم گفتن تو بحث اصولی باید در موردش صحبت کنیم. آخر جنبندی هم ما دوباره به این بحثا میرسیم، هنوز که جنبندی نکردیم، ولی خودتون رو باید آماده بکنیم برای یه جنبندی متفاوت، نه از جنس جنبندی های رایج، ولی اون جنبندی متفاوت قابل ترجمه به جنبندی های رایج هم هست. یک زاویه دید پس این بود که شما علل اطلاق با صورتگری، تصویرگری و هنرهایی که تصویری باشه، که عمدتا میگن هنرهای تجسمی، هنرهای تجسمی شامل چی هست؟
نقاشی، مجسمه سازی
دیگه؟ بعدن وارد هنرهای تجسمی مدرن که میشیم با پدید آمدن ابزاری به اسم دوربین که بعدن میشه دوربین فیلم برداری، شامل چی میشه؟ عکاسی و فیلم برداری هم میشه. یعنی میاد صنعت سینما رو هم در بر میگیره. ویدیوهایی که شما چه مستند میسازین، چه کلا مدیا به معنای امروزیش، همه در بر، همه رو در بر میگیره. به عبارتی شما امروز اگه هنر دیروز شعر بود و داستان بود و حد اکثرش موسیقی، امروز هنر به واسطه پدید اومدن پدیده‌ای به اسم تلویزیون، ماهواره و بعد از اون اینترنت و تلفن‌های همراه هوشمند، محور اصلی زیست اجتماعی ما شده. تصویر خیلی پررنگه. شمایید و اینستا و شبکه های اجتماعی و ویدیو و کلیپ و تصویر، غیر از این اساسا با متن خیلی مواجه نیستید. سوال اینه اساسا شما این هنرهای تجسمی رو با معنای کامل کلمه، نه مجسمه سازی، نه نقاشی، بلکه عکاسی، فیلم برداری، اینا رو حرام میدونی یا نمیدونی؟ یه ده اینا رو چی؟ مطلقا حرام میدونم. روایات ما روایاتمون هم کامل نخوندیم، یه دست از روایاتو که اگه بعدا دوباره بریم بخونیم میبینیم که تصویرگری و مجسمه سازی کلن چیه؟ حرام. این روایاتی که الان دیدیم در مورد استفاده بود، یعنی یک کسی تصویره رو ساخته، یک کسی اکثر رو کشیده، شما رفتی خریدی، تو خونت داری استفاده میکنی. خرید و فروشش هم تازه محل بحث ما اینجا نبوده، هست. باید چه کارش کنی؟ باید نابودش کنی؟ اینا تو مکاسب محرمه یادتونه دیگه، تو مکاسب محرمه میگفتیم آه یه چیزی از خرید و فروشش حرامه، میشه نگرش داشت، میگفتیم نگه داشتنش اشکال نداره یا داره، که اونجا یه روایتی بود از فقه رضا اگه خاطرتون باشه، میگفت اون چیزی که حرامه درست کردنش حرامه، خرید و فروشش حرامه، نگهداریش حتی حرامه، جمیع تصرف فیه حرامه. یادتون نیست اصلا اینجوری که نگاه میکنین نگاه مکاسب کلا کسی خاطرش هست الان بگی من الان ببینم شما اصلا کلا چقدر از مکاسب یادتونه؟ در یادتون به خاطرتون میاد به یادتون. خوبه، حالا خلاصه اگه یه روزی دوباره رفتی مکاسه بود دیدین اینا توش بود، خب که یک زاویه این بود، یعنی جناب شیخ میخواست کامل همه مواجهه های با این پدیده رو حرام اعلام بکنه و حذف کنه. بعد از اون طرف دیگه منفعت محلل مقصوده یه پدیده مقابل این بود که ایشون آخرش گرایش به سمت منفعت محلل مقصودش باعث میشد که یه جاهای جواز بده، علارغم اینکه اون مبنای اساسی آنچه که حرام است، آنچه که نجس است، مثلا هر نوع استفاده ازش و اصلا کلا باید حذف بشه از دایره زندگی، باید از دایره زندگی باید خارج بشه. اینم طعمش تو بیانات شیخ بود. شیخ بین این دوتا داره مکاسب محرمه رو پیش میبره. حالا بمانه اصلا مکاسب باید اینجوری بخونی تا اصلا این چیزا رو ببینی، اینم یه مشکل دیگه است. پس یه فرضیه اینه که کلا اسلام مخالف هر نوع تصویر و تصویرگریه، دیگه طبعا تو خونه نباید باشه، تو مسجد نباید باشه، هیچ جا نباید باشه. یک زاویه دید اینه که نه، اسلام مخالف با تصویر و تصویرگری که مبدأ پرستش باشه. اون چیزی که مبدأ پرستش است اشکال نداره، اتفاقا هنر و ذوق، این اسلام بود که هنر و ذوق رو پرورش داد. این همه شما هنر داری میبینی، این همه تصویرگری داری میبینی، این همه هنرهای اسلامی، هر مسجدی که میری اصلا کلن شما هر جایی که بخوای نگاه بکنی با عنوان مبدأ هنر اسلامی کجا باید بری؟ باید بری مساجد رو ببینی.
مساجد اسلامی یا
مساجد پس از اسلام؟ آره. حالا شما هم ممکنه یه نظر دیگه بدید. گفتم این یک زاویه دیده، یک زاویه دیده این که بگی آجا اگه این هنر اسلامیه، اتفاقا اون هنرهای رومی هم تو مسجدشونه. حالا اون مسجد نیست چیه؟ کلیساست. حتی توی مثلا شما بیای توی امپراتوریای دیگه میبینین اتفاقا بیشترین اصلا شما همه آثار باستانی که میبینی چیه؟ عمدتا معبدن. یعنی همه هنرنمایی ها رو همه دارن توی معبدشون به کار میبرن. پس اینجور نبود که از زمان اسلام برعکس خیلی مجسمه سازی بعد از اسلام کمرنگ هم میشه. اگه نبود ورود دوباره فرهنگ غربی ما اصلا اینقدر مجسمه و اینا هم. پس شما مخالف هنری، خجالت میکشیم بگیم، خجالت نمیکشیم، بالاخره دانشکده هنری زیبا داری، تعطیلش کنیم، تعطیلش نکنیم، سلفی، بالاخره فردا دوباره حکومت طالبان یه چیزی بخواه را بندازیم، تباعد شو ببینید دیگه، چه بس همین تباعد باید میشه فتوای دیگه بدین شما. پس ما بین این دوتا در ترددیم، جلسه قبل توضیح دادیم. یه طرف این که
مطلق پرستش
کلن هر آنچه که باعث پرستش شود، یعنی مطلقا جایز است، الا اونجایی که شبهه چی پدید میاد؟
پرستش
دیگه. آره دیگه، پرستش بود.
هنر و تصویرگری در راستای عبادت خداوند الله باشه مشکلی
داره. اصلا در راستا هم نباشه حکمش اباحه است.
بله.
پرست الا آنچه که
ختم بشه
شرک بشه. شرک بشه، ختم بشه بشه، یعنی چی؟ یعنی شما نماز بخوای رو به این بخونی، خب بوده. مطمئنه این بت پرستی دیگه. شبهه شرکامید داره. وگرنه مطلقاً جایزه. اون یکی دیگه میشه میگه چی؟ مطلقاً جایزه. بین این دوتا آیا ادبیات دیگه ای وجود داره؟ تنوعات دیگه ای هست؟ مفاهیم دیگه ای هست که شما این مفاهیم رو بخوای برجسته بکنی و بر اساس اون مفاهیم احکام شرعی صادر بکنی؟ یعنی ظاهر هم یه چیزه. آقا حضرات معصومین گفتن که آقا پرده بنداز، رو به رو نباشه، زیر پات باشه، اشکال نداره. بعد یه دفعه دیگه گفتن نه، رو به رو تام باشه. کنه یه وقت هست شما میگه ما در حال مبارزه بودیم، لحظه به لحظه در حال عقب نشینی بودیم. اول گفتیم مثلا کلا بزن خراب کن، بعد دیدیم خراب نمیکنن. گفتم آقا خراب نمیکنه، حداقل مثلا تو خونه ای که داریم نماز میخونی نباشه. یکی دیگه
ما در یه فرهنگ خیلی تاریخ بودیم، لحظه به لحظه داریم ازش دور میشیم، از طرف احساس امنیت میکنم، میگن اشکال نداره. حالا اینم اشکال نداره، خب
آره اینم یه تقریر
بچه‌ها خوبی شده دیگه، اینم
اشکال اینم یه تقریر بزن. تقریر اول میخواد چی رو ثابت کنه؟ تقریر اول میخواد ثابت کنه که آقا جون اتفاقا حرامه، ولی شما دیگه چاره‌ای نداری، باید بهش کنار بیای. تقریر دوم میگه اتفاقا جایزه، فقط پرستش هم که دیگه الان کسی نمیکنه، پس خیلی هم خوب. درسته؟ پس بنابراین اصلا نباید حتی اون فتواهایی که داری میگه حرمت تصویرگری و حرمت هنرهای تجسمی، اونم نباید بدی. و جالب اینجا شما میگی تو قدمای از فقها این عمدتا فتواشون چیه؟
حرمت
نقش و نگار توی مسجد، آها، غیر زبر رو اشکالی؟ زبر رو اشکال داری یا نه؟ آها،
زبر روح
کلا حرام میشه. غیر زبر روح چی؟
اختلافی
تو مسجد، توی مسجد غیر زبر روح عمدتاً همین چیزی که جناب صاحب‌نظر بودن، اشکال نداره، کراهت داره غیر زبر روح. اما در مورد ساخت هنر، ساخت مجسمه، ساخت تصویر، تصویرگری، نقاشی، اونجا هم با دوباره حکم اصلی چیه؟ این که اگه ذر روح بود، اگه ذر روح نبود، یعنی محور رو بردیم رو ذر روح و غیر ذر روح، که نه آقا گل و بوته و اینا اشکال نداره. بعد این مثلا یواش یواش بحث مرغ و ماهی هم مطرح میشه، که دیدین یه سری روایاتی داشت میگه آقا یه مرغ ماهیه، که نه آقا مرغ و ماهی رو دیگه حالا
تویور و اشیا.
اگه دقت بکنین یه توی طرح‌های قدیمی شما میبینید یه مرغ هست توی اکثر این گل و مرغ میگن، توی این طرحی که پشت جلد قرآنه، یا بعضی از طرحی که تو بعضی از آثار قدیمی تره میگن این مرغ آمینه. و شنیدی مرغ آمینه دیگه داستانشو؟ ماهی تو بعضی از طرحا هست، ماهی خیلی پررنگ نیست توی طرحای حداقل منطقه جغرافیایی ما، بالاخره پاش باز شده دیگه. ذروح و زبر، ذروح و غیر ذروح رو اگه محور قرار بدیم، خب یه تقسیم بندی دیگه، شما میگه آقا نقاشی ذروح اشکالی ندارد، اما مجسمه سازی چی؟ مجسمه مثلا یه درخت، مجسمه این اشکال داره، مجسمه یک حیوان، یه بخشی شو مجسمه شو مثلا بسازی، اینجا همه میگن اشکال داره. ولی این چون تو دوره متأخر شما با این پدیده دیگه تو شهر و اینا مواجه نیستی، اینقدر این پدیده رایج شده که تبدیل شده به زیست عمومی شما. کجا تبدیل شده؟ به عروسک. و این عروسک ما خواهی چکا بکنیم؟ مبتلا شدین دیگه بهش. گفتیم خب حالا اشکال نداره این و کامل نباشه حداقل.
عروسک نبوده قدیمی؟
آها چرا بوده؟
صنعت
داره دیگه الان. حالا اینو باید، این سوال بهترین سوال تو اینجور وقتا، هر چی که میبینید باید بگین قبلا مشابهش بوده یا نبوده. بچه ها بازی میگردن با چی بازی میگردن دیگه؟ با تو چوب برمی داشتن به هم دیگه میبستن، یه عروسک میشده، پسراش دختراش هم دیگه با هم، با همین مدل که چند تا کاموا یه چیز درست میکنن، بالا گردنش نخ میبندن، پایین پاش هم دوست نخوندن میشه در رو سگ دیگه
ماشین درست
کرد. حالا اون موقع نیاز نداشتن تو ماشین درست کنن دیگه، بالاخره تمام چند سال توی ایران خودمونم ماشین مال بچه سوسولا بود، روش های بازی پسرها حداقل بیش از این حرفا. خب آره دیگه، خب بگذاریم. سوال پس چی بود؟ این که ما اساسا میخوام اصل قصه رو حرام بدونیم الا ما خارجه به دلیل، الا ما خارجه به دلیل هم به خاطر ظروف اضطرار اجتماعیه، یعنی مضطریم که حالت اضطرار هم نیست تو جامعه، ولی خب بالاخره وسط زندگی مردم هستم میخوام خیلی سخت بگیریم، بعد اولویت ما عملا نیست. که این فهم کیه؟ بگیم صاحب وسایل با اون روایت اولی که آوردن درسته؟ یا نه میخوام کلن بگیم آقا وجه عبادت نماد پیدا بکنم، اگه شبه عبادت پیدا کرد اشکال داره، شبه عبادت پیدا نکرد ما انقدر هم روش حساس نیستیم. شما باید هر پدیده رو ناظر به نسلش ببینید. ما کل چرا داریم میریم اون دوره؟ یه توضیح من دادم دوباره هم میدم. شما در چه صورت میتونیم بفهمین این حرفایی که اهل بیت داشتن میزدن ناظر به چیه؟ ناظر به جمع کردن قصه است، ناظر به گذاشتن قصه است. اصلا کلا با چی درگیرن اهل بیت؟ بالاخره هر حکم حرمتی که میاد، هر حکم کراهتی که میاد، هر دستوری که صادر میشه بی خود که نیست، اینا مثلا حساسیت بی خود که ندارن. این ریشش توی خود نبی اکرمه. خود نبی اکرم واقعا با چی مواجهه و چی رو میخواد حذف بکنه یا حذف نکنه یا به استخدام بکشه یا به استخدام نکشه؟ اصلا قابل به استخدام کشیدن نیست. چیه اون پدیده؟ قرآن چه نسبتی داره با اون؟ قبل از قرآن چطور؟ کتب آسمانی قبلی نسبتشون چی بوده؟ یعنی شما قرآن رو بخوای بفهمی باید بفهمی قرآن داره چی رو اصلاح میکنه؟ یه وضعیت اجتماعی رو داره اصلاح میکنه. اون وضعیت اجتماعی هم ریشه هایی داره توی فرهنگ کتب آسمانی قبلی، هم ریشه هایی داره توی فرهنگ قبل از کتب آسمانی و بعد از کتب آسمانی. یعنی کتب آسمانی هم بالاخره تحریف شدن، فرهنگ عمومی هم تحریف شد به تبع. آیا وجه تحریف کتب آسمانی همون وجهیه که قرآن میخواد مقابلش بیسته؟ یعنی کتب آسمانی تحریف شدنشون به این بوده که مقابل چه چیزایی صف کنه افتادن که شما این دفعه میخوای صفش کنی؟ اینا سوالای چیه؟ اساسی هست یا نه؟ پیامبر اکرم داره یه انحرافی رو تو کتب آسمانی قبلی اصلاح میکنه، این یک. دو، داره یک بستر اجتماعی داره یه فرهنگ عمومی رو تغییر میده، اون از جهت نسل الهیه، این از جهت تغییر اجتماعی امامته، وجه امامت و ولایته، اون وجه انباء و اخبار از حقیقت الهی و وحیانیه.
بیشتر از کتب آسمانی اون تاریخ مهم نیست؟
هر دوش مهمه.
چه تاریخی بود؟ چون کتب آسمانی که
خیلیش تحریف شده اعتبارش، خب از این باب که قرآن مهیمن بر اوناست معلوم میشه که قرآن چه حساسیتی داره. مثلا یه میبینی یه امری هست قرآن اینقدر هم روش حساس نیست، یه امری هست فقط قرآن اصلا همین متنی که همین الان تو تورات هست تایید شده. مثلا در مورد زکات ما گفتیم دقیقاً همون چیزی که تو تورات بوده تو قرآن شما دارید و توی سیره نبی اکرم همون تایید شده، حتی مقدارش هم همونه 10%. یه جاهای کمترش هم کردن تعداد شده 2.5%، ولی در بعضی زوال شاید اینطوری نباشه، اصلا کلا یک عمق انحرافی شما داشته باشین. و احساس ما در مورد این موضوع باید چی باشه؟ این باشه که همچی چیزی اتفاق افتاده یا نه؟ اصلا کلن روایات ناظر به دیر بود دیگه، ما گفت این که شد دیر، مواظب باشیم فرهنگ دیر و کلیسا و کنیسه نیاد. این فرهنگ هم میبینیم همین الان جلوی چشم خودمون، این چیز پنهانی نیست، همین الان اون دیرها و اون کلیسا و کنیسا هست، نقاشی و داره و نمیدونم روی دیواراش مجسمه است و یعنی با یه پدیده غیبی طرف هستیم، یه پدیده که کاملا با دررسی و تحقیق میتونیم بفهمیم چیه. حالا پس چرا داریم میریم عقب؟ چون داریم لمی دیگه بحث میکنیم. تا الان انی بود، تعارض روایات رسوندن. من بعد این روشو اینو میبردم تا آخر، تعارض روایاتو میرسوندم به ابهامات تو سیره نبی اکرم، میرسوندم به فهمهای متعدد از قرآن کریم، میرسوندم به وضعیت نامعلوم تحلیلی ما از دوره پیامبر اکرم و از کتب آسمانی قبلی. برای اینکه کتب آسمانی قبلی رو بفهمیم بعد میرفتیم سراغ خود تاریخ اون دوره تا ببینیم کتب آسمانی دارن چیکار میکنن و اون کتب آسمانی چه تحریفی شد و اون تحریف قرآن چجوری میخواد اصلاح کنه، یا اون فرهنگ قبل از کتب آسمانی قبل از اسلام بود اینا چقدر امتداد پیدا کرد، چقدر تو جزیره العرب، چقدر توی دوره اهل بیت داره وارد میشه. اینا همه مهمه دیگه. اصلا دوره امام صادق چقدر داره وارد میشه، اصلا وارد میشه وارد نمیشه، تو دوره امیرالمومنین، ما بعد امیرالمومنین، تو دوره امام رضا علیه السلام هست نیست، چقدر هست، چقدر قابل کنترله. واضحه؟
فتاوای فقهایی که حالا بین ما هستن اونو واسه ما مهم نیست
عمده. نیا کنید ما تو قدم اول مهندسین رو بررسی میکنیم. بله اگه بخوایی کار تحقیقی کاملی انجام بدین، این نمودار از نقطه قبل از کتب آسمانی شروع میشه به زمان نهازا میرسه. ما بخش زمان نهازا رو تا زمان روایات رو خیلی سریع تهی کردیم. اگه دقت بکنیم فتاوای موجود یه اشاره بهش کردیم، رفتیم سراغ دوره صفویه. خوبی قسم اینه که این دفعه یه کتاب روایی داریم، وسائل محور قرار داریم، تحلیل کردیم دوره صفویه رو که چرا داره همچین نوع مناسبتی رو ایشون میگیره. رفتیم توی روایات قبلی، اشاره کردیم به خود روایات، در مورد صدوق هم صحبت کردیم و کلینی بغداد و الزام اجمالا قم اگه خاطرتون باشه. اما این جنبندی نیست، این تو مسیر انی بود. مسیر لمی رو از عقب باید بسازیم بیاریم جلو. خیلی وارد تفاصیل نمیشیم ما، چون رسما ما مدعی یک ورود سروران و دوستان ما به یک کلاس درس خارج مرسوم نیستیم. درس خارج مرسوم اگه قرار بود به حتی به همین شیوه جدید هم برگزار بشه، خیلی حجم متنابهی از ادله و استدلال ها و متون و تتبعات لازم داشت تا بتونه اقناع پدید بیاره که الان لازم هم بریم سراغ این بحث های مربوط به تاریخ قبل از کتب آسمانی. وگرنه اولا و به ذات همه اینا از نظر تحقیقاتی چیه؟ خروج از موضوع ربطی نداره.
از طریق اجمال مرکب و این مدل ادله نمیتونیم نتیجه بگیریم که فقها سراغ این دو احتمال رفتن، دو سوم رو مطرح نکردن. اولا ما باید بین این دو تا بکنیم.
اصلا اجمال مرکب که بوده حجته، اصلا اجمال مرکب و بعد یه دور ببینیم اجماع اصلا حجیتش تو شیعه یعنی چی. اینا دیگه بحث اصولیه. وقتی که شیعه داره میگه اجماع و شیعه اجماع رو بهش تمسک میکنه، منظورش چی هستن؟ آیا همون چیزی که اهل سنت میگن با اون که اشکال مبنایی داره، اصلا اونو به عنوان مصدر نمیتونه قبول بکنه. حالا اجماع دخولیه، اجماع غیر دخولیه، اما اصلا این مبانی رو میبینیم در رد هم شده. تا اینکه به اون اجماع مد نظر خودمون برسیم و ببینیم کجاست که شما اجماع و کاشف از قول معصوم میدونید، لطف و غیر و غیر، اینا هیچ کدومشون مبنای قابل قبول و معقولی نیست.
اما برای اینکه فرمودن که مثل کلیسا و کلیسیان نشید، آیا شواهد دیگر هم داریم که مثلا بنابراه نبی اکرم ناظر به دوری ماقام تاریخ هست؟
ببینیم قرآن ناظر به کتب آسمانی قبلی هست نه؟ بلا شک. نخوندین تورات، بخونین بعد ببینین. اصلا انگار داره در مورد کنگ کتاب قرآن، این تورات جلوی شماست، دلیل ناظر به این تورات، همین توراتی که الان دست ما رسیده، کتاب مقدس اصلا نگین تورات، ناظر به کتاب مقدس داره قرآن نازل میشه. خود قرآن هم همینو میگه دیگه،
مهیمنه،
هم مهیمنه به تورات و انجیل، هم مهیمنه به همه کتب آسمانی قبلی. که کتب آسمانی قبلی چیا میشه؟ حتی اون کتب آسمانی که تو ایران بوده، تو هند بوده، تو چین بوده، یک پیامبر داشتن دیگه. خدا که نمیگه قوم رو بله، میگن آقا شما ببین بهمون خودتون یه خاک به سرتون بریزین. باید ببینید چه دستوراتی بوده توی کتب آسمانی غیر تورات انجیل، اینا ادیان ابراهیمی هستند، غیر ادیان ابراهیمی، چیا بوده و چجوری تحریف شده و به کجا رسیده. خب نکته دیگه، بریم سراغ تحقیقات دوستان، شروع کنید آقای فقان ببینید کیا قرار بود از همون آخر.
ناظر به فضای دین توی روم و اینکه تمثال ها چه جایی داشتن، این کتاب تاریخ ادیان چند تا نکته بود که به بحث ما مرتبط میشد.
توی گروه گذاشتیم؟ خب بذارین حتی اقل عکس اون سفر رو بگیری، عکس رو بگیرین کراپ بکنین بذارید، یا بالاخره یه اشاره زیر همون عکس بکنین.
یکی این بود که ما فرضمون در موضوع تمثال ها دو حالت بودی، یا مثلا جنبه پرستشی، یعنی فرضیه بس پرستش بود، یا فرضم بس زیبایی بود. یکی سومی اینجا مطرح میشد اون اینکه یه حالت مثلا تلسمی که میتونه بدیها رو دفع بکنه، مشکلات رو برطرف بکنه، یعنی ازش کار برمیاد ولو ما پرستشش نمی کنیم. این متن بخوام بخونم، میگه سطح تعویض یا اسباب مکانیکی به کار میرفت تا مواصل طبیعی یا مواصل طبیعی با وسایل مواد طبیعی حل حاصل شود. تمامیش هر کودک تلسمی طلایی به گردن آویخته داشت. تمثالهای کوچک به دیوارها یا درختان آویزان بود تا ارواح بد را بگریزانند. این یه مورد بود. مسئله دیگه که اینم باز به این بحث ضرور بودن یا نبودن تمثال و تفاوت احکام مرتبط میشد، ما بینا مثلا خود اینکه یه چیزی رو ضرور بدونیم یا ندونیم، ما این پیش‌فرض میگرفتیم که مثلا این چیزا ضروره، چیزا ضرور نیست، احکام متفاوت میشه. اما توی روم ظاهرا اینجوری بوده که هر چیزی رو به نظر ضرور تلقی میکردن، برای هر چیزی یک روحی قائل بودن، یعنی اینا دار بلازه مفهومی اصلا مواجهشون متفاوت بوده. اینجا باز متن مرتبطش میتونم بخونم اگر دین رومیان نوما خوانده میشد که نوعی آنیمیزم و توتم پرستی و جام پرستی بوده است و نبردات این
توتم پرستی یعنی چی؟ توتم کسی میدونه؟ سرچ کن.
نظامی از باورهاست که قائل به نوعی ارتباط معنوی و پیشاهنگی بین کلی از انسان ها با یک موجود فیزیکی دیگر عمل حیوان و در معالی گیاه یه شیع است محصوم به توتون
توتم.
یعنی چی اینکه خودش معنی نشد چیه؟
گیاه
نظامی هست. آفرین.
ارتباط معنوی
یک مجموعه
گروه انسان‌ها و یک
شی. درسته. تجربه تصویر میشه که نباتاتی نظیر انجیر و باقلا و حیواناتشون گل را توتم خود میدانستند. رومیان برای هر چیزی هم از انسان و حیوان و نبات و جماد روحی قائل بودند. و کلا قضیه سحر و طلسم و افسون و اینا خیلی پررنگ و اینکه این تحلیلی که اینجا بودن اینکه هیچ ملتی بنزی رومیان خدا نداشته است. وارو خدایان رومی را تا 30,000 برمی‌شمارد و پترونیوس گفته در برخی از شهرهای ایتالیا شمار خدایان بیش از آدمیان است.
تمام خوب آقای کام اداره کنیم جلسه.
آقا از سمت چپ بخونید.
بنویسم من پای تخت خلاصه فرمایش شما. ادعای اولی که اینجا اومد یک چیه؟ خودتون جمع‌بندی اولیتون رو بگین از این بعد.
آجا این که همین که فرضیه سوم هم مطرح میشه، اون همین که این تمثال‌ها نه برای پرستش و نه برای زیبایی، بلکه برای این که بتونن ارواح بد رو دور بکنن و مثلا بلایا رو دفع بکنن و اینها استفاده میشده.
تلس با و توتم پرستو یا حیوان.
اونجا باید حوزه تمدنش هم باید بزنیم دیگه، مثلا ارتباط میگیره یا این توسعه داره در همه جهان بود پرستیم مثلا شاید تو چین.
ادعای ایشون چی بود؟
ایشون روم رو گفتن
تو یونان چیز
کردی، یونان رو دارم پرستش بود.
چی؟ بگیم متنتون رو بگیم، مستندتون. نه دیگه این نشد. ما الان کجا بدونیم آخه این تحقیق؟ بعد تحقیق تاریخی باید مستندش رو بفرستیم. خب
تو یونان البته
تو یونان
فقط پرستش بود.
پرستش همه چی، بعضی چیزا چه جوری میپرستیدن آخه؟ الان هم یکم بخوام روی همون
خدایان بودن،
همون چیزی که آیه کریمه اشاره کردن. مثلا الان شما یه باقالی داری، بوته باقالی میکاریش در میاد و این بوته رو میپرستیدن، اون باقالیه که ازش در میامد و میپرستیدن. چی رو میپرستیدن؟
یه روحی مشترک بین تمام مثلا یه خانواده از گیرمان، اون روح مشترک رو میپرستیدن. یعنی روحی که مثلا در خانواده گرگ‌ها، گرگسانان یه روح بزرگ داره، اون روح بزرگی گرگسانان رو می‌پرستن.
آها، پس اینجوری شد. خود این باقالی و خود این درخت باوباب و خود این دیگه عرض محضرتون انجیر و خود این میمون و خود این گاو و اینا رو نمی‌پرستن. چی رو می‌پرستن؟
رب و
نوعش رو مثلا میکنم. خب پس پای یه بحث دیگه باز شدیم، مثلا به اسم، یعنی توتم پرستی یک نوع نگاه رب و نوعی داره. خب اگه اونو میپرستی که اون که یه پدیده مجرد دوباره
پرستش
اون پدیده مجرد مثل خدا دیگه میپرستی، چه یعنی دوباره بت به رابطه با بت پرستی نامعلوم شد.
مثلا من تو دوباره تو همینجا داشتم بگم که اول پیداش بکنم بگم توی این چه اینترنتی بود بودم توی آدرس هم که گذاشتم هست. خب دو مدل پرستش داشتیم، این مدل پرستشی که بین خواص و فریختگان اقوام مختلف بود، این پرستشی بود که تنزل پیدا می‌کرد میومد تو عوام. اینکه اینا دارن رب و نوعها رو می‌پرستن در بین نخبگان جامعه قابل فهم و درک بود، اما وقتی چند تا لایه پایین تر میومد دیگه اصلا هیچ تفکیکی بین اون نماد پرستشی با اون نوع رب الاربابی که اونجا هست یا رب النوعی که اونجا هست دیگه مردم قائل نمیشدن.
اصلا الان شما
دیگه الان فلسفی که نگاه بکنید، فلسفه این مدل،
من مثلا نخبه، من نخبه میخوام آقا رب النوع درخت انجیر رو بپرستم، رب و نو رو چیز دیگه رو آسمونه دیگه که انت
رو اون در مقالی که اونجا هست شما بسه چی باید بپرستیم شما؟
خب من الان سوالی پس یه چیز دیگه وجود هست به برای اون رب و نو میایی شما چی درست میکنی؟ نه یه باقالی واقعی، نه یه انجیر، میایی چی؟
یه تشخص واقعی،
یه انجیر، یه درخت انجیر سنگی درست میکنی. خود درخت انجیر نه، یه درخت انجیر سنگی. توتم ها یه چیز چوبیه، یه چیز سنگیه، درسته یا نه؟ برای چی؟ اصلا کجا داریم؟ خب بگین، من فقط سوال رو میخواستم طرح کنم، بقیه دوستان یکی یکی بگین، بقیه دوستان
دو تا نکته حالا که دیگه رو شروع کرده بود. یکی این که ارتباط اسطوره با بحث دین و مذهب که تو چند تا جنبه خودشون نشون داده. یکی این که تاریخ قبل از خودش رو با اسطوره رقم میزنن معمولا از دیان و معنویت هایی که وجود داره و و تاثیر این اسطوره تو بحث هنجاراشون و امور مقدس بودشون.
مثلا هم یه چند تا اسطوره بگیم یکم ذهن ما بره رو زمین. تاثیر اسطوره
دوستان
چون من الان میخوام نتیجه‌گیری شما برای من الان مهم نیست دوستان. من الان دنبال نتیجه‌گیری نیستم، من دنبال مستنداتم. مستند شما برای این چیز چی بود؟ مثلا بگین اسطوره فلان، اسطوره بهمان، یه رو زمین بگین چی در مورد چی صحبت میکنی.
این چیزایی که بیشتر
تو الان
مستندشون گذاشته بودم، ولی اون چیزایی که الان خودمون دیدیم معمولا از این چیزای یونان بیشتر تعبیر شده.
مثل الان هیچی تو ذهنتون نیست از مصادیقش؟ یه دونه اسطوره شم بگیم بس. نه شما نگیم، من میخوام اون دوستانی که کار تحقیقاتی قرار بود بکنن میخوام بگم چجوری کار تحقیقاتی قرار بکنیم. ما الان مستعدا تاریخی میخوایم.
بعدیش که بسیم دوباره موضوع این که اسطوره چجوری بودن.
خب پس شخصیت اسطوره های چجوری بودن؟
من فرقش با افسانه اینه که افسانه محور شخصیتاش انسان ها هستن و یه حالت سکولار داره، ممکنه تقدیسی توش نباشه. اما اسطوره معمولا انسان ها نیستن، نیمه خدا ها هستن. حالا ممکنه یه وجه انسانی یا حیوانی هم داشته باشن ولی قدرت ماورایی دارن و توش تقدیس وجود داره.
خوبه، ولی خب یه مثال بعد از این الان دیگه اشکال نداره، فرصت بعدی دوستان این کار این تحقیق رو جلسه بعد کامل میکنن دوستان میارن. اگه نه جلسه بعد من باید بیام اینجا بشینم ساکت تا شما کارتون انجام بدین. جلسه بعد حتما با مستندات بزنیم توی گروه.
طول
میکشه دوستان، یعنی مثلا همین ایشون الان مطمئنم یه این چیزایی که خوندم چه از کارهای فلان چه الان بعد اسما تو خاطرتون باشه، تصاویر مصادیق تو ذهنتون باشه، چون تاریخ سند میخواد آخرش. تحلیل شما میای میذاری روش.
جمع‌بندی
میگن که جمع‌بندی، من دنبال جمع‌بندی شما نیستم.
این که تو جلسه بعد اصلا
الان گردآوری نمیبینم آخه تو این گروه گردآوری. من الان دقیقاً همین فهمو شما رو دارم میگم، میگم آقایون فعلا جمع‌بندی اولیتون رو من می‌خواستم بر اساس داده‌ها، داده‌هاتون رو بگین ببینم چه جوری جمع‌بندی دارین می‌کنی. خب بقیه دوستان تعبیر خوبی بود، البته کلید خوبی رویشون داد. فاصله اسطوره از افسانه. چرا داره در مورد قرآن طرف مقابل میگه اساطیر الاولین؟ مثلا قرآن بگی در مورد اسطوره داره صحبت میکنه. آره؟ یکم ذهنتون بازتر بشه. چرا اتهام طرف مقابل به ماجراهای قرآن در مورد چه ماجراهای عمدتا صحبت میکنه؟ آها
افسانه
باشه میگید
اسطوره در
مقابل افسانه باشه. افسانه باشه. حالا اون فلشی که من گذاشتم شما کلا نایده بگیریم. ایشون در مورد اون فلش صحبت نکرد، در مورد تخالف صحبت کرد که اسطوره و افسانه با هم فرق دارن. خب چرا قرآن میگه اسطوره اساطیر؟ به چی چی رو چی قرآن رو اونا دارن میگن اسطوره است؟
تحلیل هایی که قرآن میکنه، مثلا یه پدیده رو نقد میکنه و میگه این پدیده این اتفاق بود که این
نه اون بچه که ایشون اشاره کردن بچه قدسی رو بزنین کنار، مصادیق دارم میگن دوستان، مصادیق هی دارم تکرار میکنم، مصادیق. بابا ما قصه حضرت موسی رو داریم تو قرآن، بگین دیگه. حضرت یوسف رو داریم، قصه بگین لوط و صالح و هود و
اتفاقات خارق العاده
زندگی یعجوج و ماجوج و دیگه. شما همه چی رو دارید، شما کمتر چیزی رو پیدا می‌کنید که تو قرآن رد و پاش نباشه از پدیده‌هایی که شما می‌بینید. دقت کنید اساطیر اولی یعنی ما اینا رو می‌شناسیم. این حرفی که شما میگه خیلی حرف جدی نیست، اینا تو اسطوره‌های ما هم هست. شما دارید هم اسطوره‌ها رو تکرار می‌کنید، تعبیر خودمون میدید. تلقیه کسانی که قرآن داره بهشون نازل میشه اینه. پس بذار جدی بگیرید دوستان. قرآن داره میگه
با افسانه در قرآن الان یه دو تا معناست،
یعنی من اصلا کلا اینو هنوز واردش نشدم، گفتم یه فهمش ایشون داشت خوبه، دقت خوبی بود که ما یه افسانه داریم
اضافه کردیم دیگه، گفتم اون افسانه گفتی اصول تو قرآن هم داریم.
نکته اینه که این واژه‌ای که الان روش متمرکز شدیم یه واژه‌ای که اتفاقا مقابل قرآن قرار گرفته، داره حتی خود رفتار قرآن رو هم تعبیر می‌کنه و قرآن داره میگه نه آقا این چه حرف مفتیه شما دارین، من اصلا دارم یه کار دیگه می‌کنم. خب خود قرآن هم میخوان متهم کنن به همین که آقا شما هیچ فرقی با حرفای ما، مگه ما اسطوره نداریم تو کتابمون، تو هم داری اسطوره میگی، همون ادعای شخصیت هم که تو داری نام میبری ما هم در مورد همون شخصیت داریم صحبت میکنیم، ما این چیز این چنین ذهنیتی در مورد اسطوره نداریم. ما
کتابی آقای پارسانی ها داشته نماد اسطوره و تنهای گزارش گذاشتن تفاوت بین نمادهای حرفی و مجازی رو در اون حریجه رو شما بوده بودن، یکی این کاری بود که انجام دادیم، یکی دوست دو کتاب معماری که در واقع حالت سیر تاریخی باری در واقع بحث کرده بودن، اجمالا من برداشتم این بود از این کتاب که در واقع اساساً اصلا یکی از عنوانشون این بود که در این هنرهای تجسمی دقیقاً عصر بعد از اسلام رو به افول میره، نگر قبلش که اوجی وجود داره به اسلام که میرسه تا قبل از اومدیه و اینها که اومدیه از بیزانس میگیرن باز دیگه تغییر و تغییرات نه کلن رو به افول میره. تحلیلش چیه؟ چرا؟ به خاطر همین حرمتی که در واقع اسلام برای قرار میشه. حالا این چرایی رو یکم توضیح داده بود، ولی خودم برداشتم اینه که یه آیه داریم تو قرآن که معروف هم از دیو قضیه سامری و اینها، تعبیر قرآن اینه که حازا اله کن و اله موسا، ماجراش چیه؟ ماجراش اینه که انگار در واقع قضیه سامری خیلی مرتبط میشه با این که یه معنا و یه الهی که موسا داره تصویر میکنه، ولی چون مردم هیچ تصویری ندارن از اون اله، یعنی اصلا نمیتونم چون ذهنشون کلا فقط تصویریه و هیچ تصویری هم از اون ندارن، با یه هنر تجسمی که سامری میاره وسط کلا فضا رو مثلا تغییر میده، چون در واقع ملموسه برای اینها. برداشت خودم این بود که در واقع از همه اینها واقعا این بود پرستش اصلی ترین در واقع مسئله‌ای که داره
خود
داره نقش
باز
می‌کنه
تو این فضا. این اولا این بررسی شما مربوط به الان بحث ما الان به این نقطه، ما قبل از کتاب توراتی، درسته؟ ثانیا با این داده‌ای که شما دارید میگید اساسا به این نتیجه میشه رسید یا نه؟ نمیشه رسید. ولی کتاب این کتابی که اسم آوردین اساسا فعلا ما در مزان این بررسی‌ها، این بررسی قابل استناد نیست، باید شواهد برید دوستان، مطالعه تاریخی نیاز به چی داره؟ شواهد تاریخی
داره. شواهد داره چیه؟
با همین ادعایی که کردیم با یه قصه
از بود. نه قصه نیست، شواهد متعدده.
بسم الله همون شواهد متعدده بگین الان.
اصلا
اینی
دارم میگه اصلا چون تصویری نداشتن،
اصلا اینا همه هیچ کدوم شاهد نیست، چون تصویری نداشتن شما دارید توصیف میکنی ذهنیت تو.
برداشتم
گفتن برداشت، آره اون برداشت رو بزن کنار داده ها،
اینکه یه
داستانی
کتب اینجوری
میگن،
یه داستانی میگن
شما وقتی گله هم میگن کدوم داستان است؟ 4 تا داستانشو اسم میارین؟
نه داستان که میگن یه سیر تاریخی باری
آفرین،
فضای مثلا روم اینجوری بود
یا کنین دوستان چه جوری بوده،
همین فضای در واقع نوع نگاه.
دو تا اسم میارین از همون
از
همون داستانی که تو روم بوده؟
نه داستان نگفتم، یعنی من دارم یه اسم داستان میارم که سیر تاریخ هنرهای تجسمی،
سیر تاریخ هنرهای تجسمی 3-4 تا از مواردشو بگین، 3-4 تا از مجسمه‌هاشو بگین.
حالا اسمشو من خاطرم
آفرین، من همین که نمیگین رو دارم میگم رفقا،
دارم تو گروه
آفرین همینو. آره آقا نگاه کنین الان ما اولا کجاییم؟ قبل از تورات، اصلا کاری به تورات نداریم. دوما من تحلیل شما رو من نمیخوام، کلاس جای تحلیل کردنه، تحلیل شما رو بعد شما داده بدین به من، دقت کنین دوستان.
داده معمولا چون
تحریم ندارم برداشت نمیشه ازش کرده. چرا؟ اتفاقا میدونین یه نفر شما یه حرفی میزنید، اتفاقا یه نفر دیگه با بمباران کردن شما با داده میاد یه دفعه ذهنیت شما رو عوض میکنه. تا نظام تو دنیای فقه نمیتونیم با یه تحلیل نسبتاً کلامی خب مشکل حل کنیم. تو بحث کلامی چون جدلیه، شما میتونی یه تحلیل بیا، من شما یه ذهنیت دارید دیگه، شما یه ذهنیت در روم داریم، منم یه ذهنیت در روم دارم، بر اساس این ذهنیت یه تحلیل میکنیم، این تحلیل هم خیلی میخوره به قرآن و اون آیه و یه دونه آیه هم میاریم، یه چند تا تحلیل هم تو ذهن شما هست، میزنیم تنگ هم دیگه، یه بس تحلیلی میاد. مثلا این در حال حاضر قابل استناد توی بحث فقهی میتونه مقدمه خوبی باشه، میتونه یه ذهنیت به ما بده، ولی قابل استناد یعنی که شما برید سراغ شواهد تاریخ. دوستان ما الان داریم سر این کلاس کار کارگاهی میکنیم، این تکه قصه به خاطر اینکه باید یاد بگیریم جمع بکنیم داده هایی که اثبات کننده، مثلا شما 5 تا اله رو نام میبرید، 10 تا توتم و اسم میاری، از چند تا نقطه تاریخی این خب ذهنیت میذاره، شما میگه شاید یه نفر دیگه داده دیگه بیاره، خب اشکال نداره، همون داده های دیگه رو باید دوباره بریم بیارید، که آقا یه کسی دیگه که ادعای دیگه ای داره میگه آقا اتفاقا توی روم و باستان کی گفته که اینا میپرستیدن، اتفاقا تو همون زمان بعد از سورت اینو نمیپرستیدن، این قصه اصلا یه چیز دیگه بود. یعنی شما الان با این داده ها میخوام بگم پرستش محور بوده، دقیقاً یه نفر دیگه میره یه داده های دیگه میاره، جنبندی میکنه، دقیقاً اصلش رو اثبات میکنه.
نه پرستش رو گفتم، حالا که نتیجهش رو گفتم، یعنی اصلا اون الهه آیه قرآن گفتم خاطر این بود، یعنی اولاً همین بیانی که دوستم خود تایید کردن، یعنی اولاً اینجوری نیست که بگن مثلا این بوساله سامری خود خداست، اولاً‌اش این میشه یه نمادی که در واقع نماد، همون که این نماد برای اون نماد غیر حقیقی برای نماد حقیقیه، اما کار به جایی میرسه که خود این تحلیل داره میشه به نماد حقیقی.
خب اینو بعد الان نگاه کنید، این تحلیله، این تحلیل مستند نیست، منبعی هم که گذاشتین منبع تاریخی، منبعی که داریم بهش استناد میکنه یه منبع تاریخی نیست.
اونجا
فعلا
تو کلاس ما گفتیم که میتونیم از ویکی‌پدیا استفاده کنیم، مثلا ویکی‌پدیا
انگلیسی. بله
ویکی‌پدیا
نه درسته، اما سوال من این بود آقا جون ببینید تاریخ قبل از مثلا آقا الهه‌های مختلفو بیاری خب خوبه، بعد کسی که داره دنبال الهه میگرده فقط باید بدونه داره شواهد چی رو میاره، پرستشو. یکی دیگه هم باید بره بیاره آقا بگه آیا واقعا تو روم همه چی پرستشی مگه بود، موارد دیگه هم دارین که پرستش نباشه. نکته ای که دوستان اشاره کردن به توتم، خب یه لحظه تلسم یه چیز دیگه است، تلسم ما میپرستن، افسانه رو مگه میپرستن، اسطوره رو مگه میپرستن، اینا ابزارهای پرستش نیست، پرستش یه چیز دیگه است، اسطوره یه چیز دیگه است، تلسم یه چیز دیگه است، توتم آره، توتم هم تازه دو تا زاویه دید میشه بهش داشت که زاویه دید نهاییش پرستشه، بله توتم دیگه یه حالت پرستشی پیدا میکنه، اسطوره رو مگه میپرستن، خب چه اشکال داره وقتی نمیپرستن، اصلا اسطوره داشتن مگه به غلطه، قرآن میگه آقا مثلا اساسا اسطوره بگین نگین، مشکل سر اینه که اسطوره هویت پرستشی مگه پیدا میکنه، نه پیدا یعنی اسطوره هویت پرستشی داره، نه آقا هر قوم یه اسطوره داره، یه پهلوانی داره، یه کسی داره بهش داره افتخار میکنه. یا کنید ما میخوایم یه سوال فقهی جواب بدیم دوستان، باید بریم دنبال اینا، خوبه ادامه بدیم ها، ولی مستندات رو باید داشته باشیم تا آخرش بتونیم یک ادعای تاریخ بکنیم. نفر بعدی
من میخواستم
چپ
بشم همین کتاب تاریخ خونی هنرهای مصور رو که جلسه پیشم هست کردم، اون بچه میسته شده که مجسمه ها و این کارهای هنری که انجام دادن فقط از باب عبادت نبوده، بله معابدشون یه اعتقادی داشتن که محل زندگیشون رو خیلی موقتی می ساختن، ولی معابدشون رو چون محل زندگی عبدشون می دونستن و دوامتر می ساختن، توی معابدشون مجسمه هست، نقش مصور هست، بیرونش هم هست، و حتی یه سیر تطورن برشته میشته که این مرور اومدن از مثلا یه سری گیاه ها رو نقش برجسته های گیاه ها،
هدفشون هم نقش برجسته گیاه ها مثلا چی؟
اینجا یه تدایی بوده که
این اکس ها رو بذارید آقا، اکس های
اکس
متاسفانه
اشکال نداره یه پرینت اسکرین میگیرین
همین اصلا من میفرستم برای ببینید که در مورد اصل استناد دادن به این کتاب من خودم هنوز حقیقتش مطمئن نیستم شما
خب بری یک منبعی رو پیدا کنید که بتونیم بهش استناد بکنید دیگه
بد نیست
خب همون اگه بد نیست پس بذارید
خودش منابعش
دقیق نمی کنه یا کنید مهمترین سند دوستان برای بحث های تاریخی چیه؟ اولین سند برای بحث های تاریخی آثار باستانی آثار باستانی پیدایی نیست که بتونی دیگه زیرش بزنی یا آثار هست من اینجا دیدم دیگه واقعی دارم حالا اثر که دیدی لذا عکس مهمه یعنی من الان توقع دارم الان تو این گروه بمباران بشه با عکس متعدد خب بعد اونجا ها سوال پدید بیاد خب این عکس این پرستش میشده یا نمیشده سوال بعدی بعد برین سراغ هویت رابطه عبادی اینا دو این که بعد یه پدیده هنری بوده اساسا یا همچین حالتی باید نسبت بهش نداشتن این هم میشه تو آثار باستانی پیدا کرد بعد از اون دیگه میشه عملا گزارش هایی که از زیست اون افراد بوده خب دیگه
همین یعنی اینا قاعدا که این کتاب تداشت اینه که دو نوع چیز داشتن طراحی و هنرهای تجسمی داشتن یه نوعش فقط صرف تزئین اینها بوده مقابلشون رو تزئین میکردن یه نوعش هم بحث عبادتگاهش بوده رو این خیلی ما رو نداده فقط در اشاره اینه یه سری بوتایان داشتن میپرستیدن ولی عکسی که گذاشته مثلا مجسمه که توی موزه لوور پاریس هست مثلا این خاطر مصری که میگه مجسمش اونجا هست اینو قطعا نمیپرستیدن پس مجسمه هایی که اونجا میساختن برای نقاشی هاش لزوما برای عبادت نبوده
خب بذارید آقا این عکس رو بذارید چون آخر آخر شما همون عکس هستش همون فرد کاتبه که میگه آقا نگاه کن این داره می‌نویسه دیگه اینکه خدای نمیدونم چی چی نیست خب این دیگه یه دو سه ده پونزه بعد لذا شما به طور کلی اینو باید بدونید اون کسی که کار رشتهش هنرهای تجسمیه باید توی جمهوری اسلامی چیکار کنه توی کشور اسلامی بلکه بتونه این رشته رو زنده نگه داره مستندش چیه مستندش همین تصویر هست 20 تا تصویر 30 تا تصویر پیدا میکنه به حول محور اون کتاب میده و نشون میده که اساسا تصویرگری هویت پرستش و عبودیت بت نداره طرف مقابلش این باید بتونه تأکید بکنه رو وجه مقابل
این نکته هم در اصلا مهمه همهشون بحث هویت استقلالی ها در
اصلا خب اینم بذاریم آقا کلاس به پایان رسید من عرضم رو دوباره میگم دوستان جلسه بعد حداقل یه وقت یه ربع 20 دقیقه‌ای بذارید یه ربع 20 دقیقه وسط این سرچ که برای اخبار فلسطین می‌کنیم و هیچ کاری هم براش انجام نمیدین خب یه ربعشو بذارید یه کار مفید انجام بدیم خب بریم در بیارین تکلیف کلاستون و اون این که ببینید آقا به صورت مصداقی تو این چارچوبی که ما گفتیم چی پیدا میشه پرستش عدم پرستش صرفا ذوق هنری یا غیر ذوق هنری شاهد مثال عکس میارین اسم میارین تاریخ میگین کشورشو معلوم میکنین اگر که اسطوره ای هست اسطوره رو مشخص مونیم این تای اسطوره کجا بوده یا آدم بوده یه پدیده بوده فلان تاریخ یا آدمی درست میشه شاهد اون کسی گفته یه دونه آدم بوده چه کتابیه چه متنیه صلى الله على محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
اصلا همین دادام قبل از تورات خوش
آره به تورات نرسیم دوستان به تورات نرسیم
از ایلیاد و اودیسه و
ایلیاد آره دیگه این هم هست دیگه تمام علیکم السلام چطورین آقا خوبین